ساعت 20 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می گوید آمریکا به دنبال براندازی جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد می گوید قوه قضایی جمهوری اسلامی کاملا از مسیر عدالت خارج شده است. مشاور رئیس جمهوری پیشین آرژانتین که در پرونده آمیا متهم است از زندان آزاد گردید. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هدف نهایی از تغییرات اخیر میان مقامات آمریکا را براندازی جمهوری اسلامی دانسته است. حسین نقوی حسینی این اظهارات را امروز در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایسنا در واکنش به انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و تغییر وزیر امور خارجه آن کشور بیان کرد. پیش از وی علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا پیشنهاد تقویت رابطه با چین و روسیه را مطرح کرده بود. جان بولتون که بیش از همه به دلیل مواضع تندش علیه حکومت‌های جمهوری اسلامی و کره شمالی در دنیای سیاست معروف است، به زودی جایگزین هربرت مکمستر مشاور فعلی امنیت ملی آمریکا خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی در انتقاد شدید دیگری از قوه قضایی جمهوری اسلامی گفت آن قوه به طور کامل به گفته وی از مسیر عدالت خارج شده و در خدمت خواست و منافع مقامات آن قرار گرفته است. در پیامی ویدیویی که امروز در وبسایت موسوم به دولت بهار منتشر شد، محمود احمدی نژاد بار دیگر حکم صادر شده برای حمید بقایی را از پیش تعیین شده و سیاسی خواند و قوه قضایی جمهوری اسلامی را متهم کرد که به گفته او یک مشت کاغذ را به عنوان اتهامات اقتصادی علیه حمید بقایی به توصیف وی سرهم کرده است. او همچنین با اشاره به ویدیوی منتشر شده علیه حمید بقایی در خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی گفت اعترافات مدیران حمید بقایی که در آن فیلم پخش شده تحت فشار بوده و آنها پس از آزادی گفتند که آن سخنان الغاءات دستگاه‌های امنیتی است. حمید بقایی به دلیل ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس محکوم شده است. مشاور رئیس جمهوری پیشین آرژانتین که به اتهام پنهان کردن نقش جمهوری اسلامی در پرونده معروف به آمیا بازداشت شده بود، روز گذشته از زندان آزاد گردید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات قضایی آرژانتین تایید کردند که کارلوس زانینی همراه لوئیس دالیا، یکی دیگر از متهمان پرونده، آزاد گردیده است. کریستینا کرشنر رئیس جمهوری سابق آرژانتین و حدود 20 تن از اعضای کابینه‌اش متهم شدند که برای مخفی نگاه داشتن شواهد مربوط به نقش جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری سال 1994 در کانون یهودیان بوینس آیرس موسوم به آمیا با جمهوری اسلامی تبانی کردند. کریستینا کرشنر این اتهام را رد کرده و آن را دارای انگیزه های سیاسی دانسته است. کارلوس زانینی نیز روز گذشته پس از آزادی با متهم کردن دولت آرژانتین به پرونده سازی خود را زندانی سیاسی خواند. و چراغ های برخی از شناخته شده ترین اماکن دنیا شب گذشته در همراهی با حرکتی به نام روز زمین خاموش شدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران، در اینجا نگاهی به عرصه حقوق بشر در سالی که گذشت.
در سالی که گذشت، عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر همچنان مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. از جمله در قطعنامه‌ای که 28 آذر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 81 رأی موافق به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران آن را بی‌اعتبار و سیاسی دانست. علاوه بر این قطعنامه، شماری از نهادهای غیر دولتی از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران هم در مواردی متعدد با انتشار بیانیه‌هایی از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این انتقادها میگوید:
سال 96 هم از نظر وضعیت حقوق بشر سال اسفناک و دردناکی مقامات حق آزادی بیان، تشکل و گرد همایی مسالمت آمیز رو به شدت سرکوب کردن. آزادی مذهب و عقیده هم مورد نقض مداوم قرار گرفت و بسیاری از کسانی که دست به انتقاد زدن، از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگری، روزنامه نگاران و وکلای حقوق بشر، مورد بازداشت‌های خود سرانه و احکام حبس طولانی و ناعادلانه قرار گرفتند. محاکمه ها همچون گذشته از اساس و به طور سیستماتیک اصول دادرسی منصفانه را زیر پا گذاشتند. شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی با بازداشت شدگان رایج بود.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بهمن ماه 96 بر اثر سکته قلبی درگذشت. اما آخرین گزارشی که او درباره ایران تهیه کرده بود، اسفند ماه منتشر شد و در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت. او در این گزارش با ذکر مواردی متعدد مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. عاصم جهانگیر از آبان ماه سال 95 به این سمت منصوب شد، اما در این مدت به او ویزای سفر به ایران داده نشد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره آخرین گزارش عاصم جهانگیر میگوید:
گزارش ایشون کاملا جامع بود و مسائل مختلفی که در ایران هست، مثل مسئله اعدام‌ها، مسئله شکنجه به اشکال مختلفش از قطع عضو گرفته تا تازیان زدن، و مسئله محدودیتی که وجود داره برای زنان، محدودیتی که وجود داره برای اقلیت‌های قومی مذهبی، همچنین اقلیت‌های جنسی، مسئله که مدافعان حقوق بشر دارن در جامعه، حق آزادی بیان، عقیده، اجتماعات که نقض میشه در جمهوری اسلامی، به طور مبسوط صحبت کردن.
در روزهای پایانی سال 96، گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره آمار اعدام‌ها منتشر شد. گزارشی که تعداد اعدام‌های ایران در سال گذشته میلادی را 517 نفر اعلام کرد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه ایران همچنان بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد، درباره جزئیات این گزارش بیشتر میگوید:
تعداد اعدام‌هایی که توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشدند بالاتر از قبل بود. امسال بین 70-80% اعلام نشده بود. 31 مورد اعدام ملعام داشتیم در مقایسه با سال 2016 که 33 مورد بودن، تقریبا همون میزان. 5 نوجوان بزهکار اعدام شدند که این هم در همون سطح چند سال گذشته است. چیزی که جلب توجه میکنه اینه که برای اولین بار در حداقل 8 سال گذشته جرائم مواد مخدر بالاترین میزان اعدام ندارند.
مجلس شورای اسلامی سال 96 قانونی را تصویب کرد که صدور حکم اعدام برای جرایم مواد مخدری را محدود می‌کند و از زمان ابلاغ این قانون، یعنی از آبان ماه، به دستور رئیس قوه قضاییه اعدام مجرمان مواد مخدر متوقف شد تا پرونده آنان مورد بازبینی قرار گیرد. اما آنطور که محمود امیری مقدم میگوید، این دستور هم نتوانست تعداد اعدام‌های سال گذشته را کاهش دهد.
سال گذشته بالاترین تعداد اعدام‌ها در ایران مربوط به قصاص بود که 240 نفر به اتهام قتل به قصاص محکوم شدن و حکم اعدامشون اجرا شد. متاسفانه در سال گذشته ما یک افزایش در اجرای احکام قصاص داشتیم که به نظر ما این افزایش هماهنگ شده است، چون که در تمام استانها تعداد اعدامهای مربوط به قصاص بالا رفته، یعنی یک افزایش تقریبا 70% نسبت به سال 2016.
مجازات های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو از دیگر مواردی است که در قطعنامه سازمان ملل و شورای حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت و مغایر با شأن انسانی توصیف شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره این قبیل مجازات ها می گوید:
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن یا دست بریدن و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
انتقاد از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم از جمله مواردی است که سال گذشته در قطعنامه‌های سازمان ملل و بیانیه‌های مختلف نهادهای حقوق بشری آمده بود. در صدر این انتقادها نقض حقوق بهائیان، بازداشت و صدور حکم زندان برای آنان بود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، از وضعیت بهائیان در ایران می‌گوید:
متاسفانه در یک سال گذشته وضعیت جامعه بهائیان در ایران هیچ تغییری نکرده. بهائیان همچنان با ساده ترین حقوق انسانی محرومند. در حال حاضر بیشتر از 80 بهائی در زندان به سر میبرند که همه این افراد به دلیل اعتقاداتشون در زندان هستند. همچنین چندین نسل بهائی تا حالا از رفتن به دانشگاه محروم شده و اون هم فقط به دلیل اینکه به دیانت بهائی اعتقاد دارند. و در سال گذشته بیشتر از 200 مغازه بهائی در سراسر کشور بسته و پلم شده و بدین وسیله ده ها خانواده بهائی از امرار معاش محروم شدند.
اما بجز بهائیان، اقلیت‌های دیگر از جمله مسیحیان و نوکیشان مسیحی هم با بازداشت، احکام زندان و محدودیت‌های مواجهند که این محدودیت‌ها سال گذشته هم ادامه یافت. این را کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان می‌گوید:
علی‌رغم تبلیغات دولت ایران در سال 96 شرایط شهروندان مسیحی ایرانی بدتر هم شده متاسفانه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، در این سال شاهد احکام زندان بسیار سنگین، محرومیت از تحصیل نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و احکام تبعید بودیم. در سال 96 25 حکم زندان از 6 ماه تا 15 سال برای مسیحیان ایرانی شامل نوکیشان و همچنین مسیحی زادگان صادر شده.
طی سال گذشته ده‌ها تن از دراویش گنبادی هم در اعتراض به آنچه اعمال محدودیت برای این اقلیت دینی خواندند، دست به تجمعاتی زدند که این تجمعات به درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی انجامید. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنبادی را پوشش می‌دهد، می‌گوید:
فشارها و دراویش گنبادی در سال 96 هم مثل گذشته بوده و خب تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند و در اواخر سال 96 هم شاهد حوادث تلخ گلستان هفتم بودیم که بیش از 400 درویش گنبادی بازداشت شدند و این فشارهایی که در اواخر سال 96 هم بر دراویش گنبادی وارد شده، متاسفانه با فشار دستگاه امنیتی بوده که باعث شده حقوق قانونی شهروندی درویش گنبادی رعایت نشه.
و سال 1397 خورشیدی در حالی آغاز شده که صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر میبرند و ده‌ها تن از فعالان مدنی، فعالان فضای مجازی، فعالان دانشجویی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان محکوم می‌شوند. اتهام‌ها و احکامی که به گفته سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارند.